صفحه 492. اگر پانایوتیس بو ببرد چه؟ اول مرا می کشد، بعد برای مکی را، بعد خود جنابالی را و دست آخر هم آبادی را به آتش می کشد. هیچ به این موضوع فکر کردی؟ کشی سر خود را خاراند. حق با توست، او مرا هم می کشد. پس چه کار کنیم؟ آها، فکری به خاطرم رسید. از آقا خواهم خواست پانایوتیس را برای گشت به بیرون آبادی بفرستد. اگر او را حامله کرد چه؟ کرا باید حامله کند؟ معلوم است دیگر پلاژیا را. ای لعنتی، مدام نفوس بد میزنی. نترس، حامله نخواهد شد. از کجا میدانی؟ کشیش که دیگر نمیدانست چه بگوید پاسخ داد: خدا خودش بزرگ است. زال گوش پشت گفت: عجب، فکر میکنی خدا در این کارها هم دخالت میکند؟ دیگر بس است، برو با خاله مادلینا صحبت کن و از او گیاهی برای جلوگیری از حاملگی بگیر. پیرزن در اندیشه فرو رفت. دور شو ابلیس. نمیدانم مرد خداست یا خود ابلیس است. کشیش پرسید: به چه فکر میکنی فرزند؟ چه بگویم پدر، تو مرد خدایی و هرچه خدا خواست همان کن. مارتا جان، خدا میداند من هرچه میکنم برای نجات مسیحیت است. خداوند خودش همه چیز را به خیر و خوشی تمام خواهد کرد. شهامت داشته باش فرزند، تو پاداش خودت را خواهی گرفت. چشمان پیرزن درخشید و در دل گفت: ای بزه پیر، خب میخواستی این را از اول بگویی؟ و به آوای بلند گفت: باشد، من از جانم میگذرم و هرچه در توان دارم به کار میگیرم. تو هم همین کار را بکن. خودت میدانی که من زن فقیری هستم. خاطر جمع باش که ضرر نمی کنی. برو، خدا نگهدارت باشد. باز هم با هم صحبت خواهیم کرد و همدیگر را خواهیم دید. پیرزن سر را خم کرد و دست کشیش را بوسید. پدر، دعایم کن. من منظور تو را فهمیدم و تو هنوز منظور مرا. همین امروز می روم سراغ پلاژیا. دخترک سلیته از شادی به هوا خواهد پرید. دست خدا به همراهت. برو و هرچه زودتر برایم خبرهای خوش بیاور. و در حالی که به شانه و گوش پیرزن دستی به نشانه پشتیبانی می کشید افزود: برای تو هم مارتا جان یک پسر مناسب پیدا خواهم کرد و البته برای این کار دلیل دارم، و آن اینکه تو را از چنگ ترک ها نجات دهم. پیرزن هیجان زده بر جای ایستاد. پدر، این کار خیر را فراموش نکن. خدا خودش به تو عوض خواهد داد. و در حالی که آب بینی خود را پاک می کرد اتاق را ترک گفت. کشیش در را پشت سر وی بست و زیر لب گفت: پیرزن دیوانه باور کرد. امان از دست این زنها. خداوندا خودت ما را از شر این موجودات در امان نگهدار. یکی دو روز را به نگرانی گذراند تا سرانجام روز سوم در باز شد و پانایوتیس گنده فینه به سر وارد شد. کشیش با دیدن او به خود لرزید و همچنان که از جای بر می‌خواست پرسید: چه اتفاقی افتاده پانایوتیس؟ پدر، آقا مرا فرستاده است. پیامش چیست؟ حرف‌های عجیب و غریب. گفت سلام برسانم و بگویم برای مکی مانند بره رام شده است. 18. زمستان به ناگاه فرا رسید و چهره دنیا به یک بار دگرگون شد. باران یک ریز می بارید و بورانی سرد می وزید. برگ زرد درختان به زمین می ریختند. با گرد باد روی هم توده می شدند، تجزیه می شدند و با خاک در می آمیختند. در کشتزارها بذرهای سیراب غنی می شدند. به هسته می نشستند، در زمین و سنگها پا می گرفتند تا در بهار سر از خاک بیرون آورند. مارمولک ها ته سوراخ های خود چنبره زدند، زنبوران اصل به کندوهای خود پناه بردند و خفاش ها خوشه مانند از سقف غارها آویختند. همه هستی در خود جمع شده بود و انتظار می کشید. روستاییان زود به خانه های خود باز می گشتند، آتش برمی افروختند. از انبارهای خود گندم، روغن زیتون و شرابی که در تابستان فراهم آورده بودند بیرون می کشیدند و مدام می خوردند و می نوشیدند. زنها زیر نور چراغهای پیهسوز نخ می ریسیدند، می بافتند، گندم پاک می کردند و برای گذران وقت افسانه های کهن و قصه های مگو نقل می کردند. نیکولیس گوسفندان را به آغل بازگردانده بود و کنار لنیو در برابر اجاق یله داده بود. لنیو پشم می رسید و برای کودکی که در راه داشت لباس می بافت. شکمش سخت بالا آمده بود و نیکولیس چنان نگاهش می کرد که انگار زمینی است به بار نشسته از باران. لنیو می گفت اسمش را به یاد پدر بزرگش ارباب پاتریارک آس می گذاریم جورج، و نیکولیس می گفت نه، اسمش را به یاد پدرم کاریدیموس می گذاریم. نه، گفتم اسمش را جورج می گذاریم. حرف حرف مرد است، اسمش را کاریدیموس می گذاریم. و روی تخت خواب کنار آتش در هم می آمیختند و کمی با یکدیگر آشتی می کردند. هر بار که هوا باز می شد پدر گریگوریس با قاطر به دیدن ماریوری می رفت و از هر سفر اندوهگین‌تر و نومیدتر باز می گشت. چهرهش بیروح شده بود و دلش چون سنگ. یک بار به هنگام بازگشت از شهر به پلاژیا برخورد که با چهره همچون گل سرخ به رهن پای در گل می رفت. پس بر خدا شورید و فریاد برآورد: چرا ناعادلانه مرا تنبیه می کنی؟ این چه عدالتی است که ماریوری را مانند موم روی آتش آب کنی و به این قهوه گونه های سرخ بدهی؟ برای مکی نیست کنار آتش بخاری یله می داد و تکیده و ساکت چپق آقا را چاق می کرد و هر دم برایش عرق می ریخت. آقا هم زیر چشم و شیطنت بار به او می نگریست و می پرسید: برای مکی نظرت درباره زندگی اینجا چیست؟ می خواهی برگردی به ازمیر؟ لیکوریسی هم زیاد بد نیست، من که از اینجا تکان نمی خورم. ای بیچاره، دیدی زنک چطوری دهنت زد؟ من که گفته بودم از زنها برحذر باش، اما خودت خواستی و آن هم خیلی فوری. حالا میبینی به چه روزی افتادی؟ لاداس پیر که شدت خساست سخت جانترش کرده بود، هر روز پیش از بالا آمدن آفتاب زنش را سوار خره یاناکوس میکرد و خود با پای پیاده به املاکش سر میکشید و در راه به او میگفت: پنلوپ جان، دیدی خداوند عادل است؟ دیدی او همسرش توی کار است و وارد است؟ دیدی بی خودی می ترسیدی و ما به جای سلیره من این خره کوچک را گرفتیم و حالا تو از آن بالا دنیا را تماشا می کنی؟ آه، اگر می توانستم 200 سال دیگر زندگی کنم تو را ملکه می کردم. روستاییان در قهوه خانه کاستانتیس جمع می شدند، جوشانده مریم کوهی می نوشیدند، قلیان می کشیدند، ورق بازی می کردند و جوانترهایشان تخت نرد. قهوه خانه بوی مریم کوهی و تنباکو می داد. عصر شنبه ها هم آموزگار به آنجا می رفت و از دلاوری های نیاکانشان سخن می گفت. او هین سخن سرائی نرم نرمک خونش به جوش می آمد. از جای بر می خواست، از این سوی قهوه خانه و میان قلیان کش ها به آن سوی قهوه خانه و میان آنهایی که ورق بازی می کردند می رفت و بانگ بر می آورد: آنجا سمت راست پارسی ها سفارایی کردند و اینجا سمت چپ یونانیان ایستادند. و من میلتیاد هستم. پارسی ها چند نفرند؟ 1,000,000. ما یونانی ها چند نفریم؟ 10,000. و نبرد آغاز می شود. توضیح حاشیه: میلتیاد سردار یونان در جنگ دریایی با ایرانیان. ادامه متن: آموزگار خود را روی صندلی ها می انداخت و آنها را واژگون می کرد. قلیان ها به خطر می افتادند و کاستانتیس میانه نبرد شتابان آنها را جمع آوری می کرد و آموزگار خیس از عرق فریاد بر می آورد: ما آنها را شکست سختی دادیم و همه را در ماراتون به دریا ریختیم. زنده باد یونان. نخست روستاییان به او می خندیدند و به استهزایش می گرفتند، اما به مرور آنان نیز به هیجان می آمدند و وارد بازی می شدند. هیچ کس حاضر نبود به سمت راست برود و با پارسی ها باشد و همه پشت سر حاجی نیکولیس میلتیاد خود قرار می گرفتند و در پایان نبرد فریاد بر می آوردند: آفرین بر تو ناخدا میلتیاد بزرگ. و هر کدام می کوشید او را از چنگ دیگری بیرون بیاورد و به جوشانده مریم کوهی دعوتش کند. یک روز برفی یاناکوس از کوه به زیر آمد. کوچه های روستا خلوت بود. به دودی که از لوله بخاری خانه ها بیرون می زد می نگریست و از بوی غذای کدبانوها به نوع غذایشان پی می برد. یکی سیب زمینی سرخ می کرد، دیگری سوسیس را زیر خاکستر گرم می پخت و کمی دورتر کره داغ روی پلو می ریختند. پس به خود گفت: بدجنس ها خوب به خودشان می رسند، امیدوارم کوفتشان شود. کمی دورتر بوی نان تازه به مشامش خورد. بوی نان است، نان. دهانش خشک شده بود و لبانش به یکدیگر چسبیده بود و از ترس آنکه مبادا پا سست کند شتاب گرفت. سرانجام به خانه لاداس پیر رسید. یکی دو بار خانه را دور زد. دیوارها، پنجره‌ها و باغچه پشت خانه را وارسی کرد و به خود گفت: خوشبختانه دیوار این قسمت از همه جا کوتاه‌تر است. و به ناگاه بر جای میخ کوب شد و تپش قلبش فزونی گرفت. یوسفک عزیزش به عرعر افتاده بود. گویی حیوان بوی صاحب خود را احساس کرده بود. پس به دیوار تکیه داد و هیجان زده به عرعر خر گوش سپرد. هرگز در تمام عمر خود صدایی به دلپذیری عرعر خر خود نشنیده بود. به یاد آوازهایی افتاد که به هنگام جوانی زیر پنجره اتاق دختری که دوستش می داشت و بعدها همسرش شد و اکنون از دنیا رفته بود می خواند. اما صدایی که این زمان می شنید بسیار متفاوت می نمود و فریاد حیوان سرشار از عشق بود و حسرت و اندوه. یاناکوس اشک ریزان زیر لب گفت: آرام باش یوسفکم، من تو را نجات خواهم داد. هنگامی که به کوه بازگشت شب زمین را پوشانده بود. گرسنه بود و سرما آزارش می‌داد. به درون غارها سر کشید. زنها کنج دیوارها گلوله شده بودند و کودکان خود را برای گرم کردن در آغوش می‌فشردند. از برابر هر غاری که می‌گذشت کلامی به نشانه دلداری بر زبان می‌راند: شهامت داشته باشید دوستان و دندان بر هم بفشارید که لحظه های دردآور به زودی سپری خواهد شد. مردها بی آنکه پاسخ دهند زیر لب می قریدند و زنان آه کشان سر تکان می دادند. ای زنان، به خدا اعتماد داشته باشید. آخر تا کی یاناکوس؟ و چون پاسخی نداشت به سوی غاری دیگر می رفت. یاناکوس، رفته بودی لیکووریسی؟ حال دوستان من چطور است؟ به آن لعنتی ها بد نمی گذرد و اجاقهایشان دود می کند. آنها انگورهای ما را چیدند و شرابهای ما را می نوشند. زیتون‌های ما را چیدند و با روغن آن چاق می‌شوند، اما هیچ چیز از چشم خداوند دور نمی‌ماند و او آنها را می‌بیند. پس چه وقت نوبت ما هم می‌رسد؟ و باز به سراغ غاری دیگر می‌رفت. سه مرد درون غاری برای گرم شدن به یکدیگر تکیه داده بودند و در تیرگی شب گفتگو می‌کردند که یکی از آنان همان لوکاس پرچمدار پناهجویان بود. یکی گفت: هیچ متوجه شده اید که شکم بچه ها از بیغذایی دارد ورم می کند؟ بچه من که دیگر نمی تواند روی پاهای نازکش بند شود. و دومی گفت: ما تا به حال امیدمان به خدا بود، اما لوکاس گفت: ای جورج قدیس، به فریادمان برس، تو ما را یاری کن، ما دست نیاز به سوی تو دراز می کنیم، بیایید به آبادی حمله کنیم و آنجا را غارت کنیم. چه کسی آمد توی غار؟ من هستم، یاناکوس. سلام برادر، بیا به ما تکیه کن تا گرم شوی. سردم که نیست هیچ، دارم از گرما می سوزم. رفته بودم لیکوریسی. لوکاس پرسید: پس چه وقت دست به کار شویم؟ یاناکوس پاسخ داد: اگر بخواهید همین امشب. موافقید بچه ها؟ سه مرد هماوا گفتند: تصمیم با توست، ما حاضریم، باید روی آهن تا داغ است کوبید. بسیار خوب، همین امشب می رویم. هوا مانند گور تاریک است، برف هم می بارد و همه پولدارها تا خرخره خوردند و زیر رواندازهایشان چپیدند. پس با هیچ تنابندهی روبرو نخواهیم شد. سه مرد دوباره گفتند: ما حاضریم و منتظر تو میمانیم تا بیایی با هم برویم. بسیار خوب، وسایلتان را آماده کنید. لوکاس، تو هم فانوس را بیاور. همه چیز آماده است یاناکوس، زود باش. یاناکوس به سوی غار مانولیوس به راه افتاد و میانه راه در برابر غار میکلیس ایستاد. میکلیس چند شاخه چوب را آتش زده بود و چیزی را میان بازوان خود میفشرد و خیره نگاهش میکرد. چند روزی میشد که میکلیس ساکت بود و مدام در اندیشه. او غار به غار میرفت و به همراهان خود مینگریست بیان که کلامی سخن بگوید. یاناکوس روی پنجه پا پیش رفت و از روی شانه میکلیس سرک کشید. میکلیس کودکی 3 ساله را در آغوش گرفته بود. کودک یک پارچه استخوان بود و شکمش برآماسیده. پاهایش از باریکی به نی میمانست و روی چانه اش موهایی بلند رویده بود. یاناکوس برای آنکه دوست خود را نترساند به لحنی آرام گفت: میکلیس نگاهش نکن. میکلیس گریان رو برگرداند و زمزمه وار گفت: ببین یاناکوس، صورتش دارد مو در می آورد، 3 ساله است و از گرسنگی دارد ریش در می آورد، توی راه پیدایش کردم. یاناکوس بار دیگر گفت: نگاهش نکن. او را از سر راه برداشتم، دیگر توان تحمل ندارم. تو چگونه تحمل می کنی؟ یاناکوس بازوی او را گرفت و گفت: با من بیا. صبر کن، نمی بینی دارد می میرد؟ کودک می خواست بگرید اما توان آن را نداشت. دهانش همانند ماهی از آب بیرون افتاده باز مانده بود که در یک آن دستان خود را تکان داد و میان بازوان میکلیس خشک شد. یاناکوس دوباره گفت: بگذارش زمین، فردا خاکش می کنند، بیا برویم. دیگر تحمل ندارم یاناکوس، تو چگونه تاب می آوری؟ یاناکوس بیان که پاسخ دهد بازویش را می کشید تا او را با خود ببرد، اما چشمش به مانولیوس که گوشه غار کس کرده بود افتاد و گفت: مانولیوس چه خبر؟ خبرهای بد یاناکوس، مردان من که در آبادی های ناحیه کار می کنند کمی نان آوردند، اما آنقدر کم که نگو و نپرس. چند نفر فرستادیم به لیکوریسی، اما لاداست پیر گفته همان بهتر که سقط شوید. پدر گریگوریس هم گفت پس چرا پدر فوتیس معجزه نمی کند؟ البته دیمیتروس قصاب کمی گوشت برای من فرستاده و کاستانتیس هم هرچه در انبار داشته فرستاده، اما همش لقمه یک بچه هم نمی شود. پدر فوتیس کجاست؟ آها دارد می آید. پدر فوتیس وارد غار شد و بدون آنکه کلامی به زبان بیاورد روی زمین نشست. از مراسم تدفین دو کودک، دو برادر باز می گشت که از گرسنگی در آغوش یکدیگر جان سپرده بودند. پدر نعش فرزندان خود را در تشت ظرفشویی جا داده بود و چون پارچه نداشت رویشان را با برگ پوشانده بود. کشیش نیز هر دو را به احتیاط از درون تشت بیرون کشیده بود تا مبادا از یکدیگر جدا شوند. آنگاه بر زمینشان گذاشته بود، برایشان به نیایش نشسته بود و دست آخر در گودال کوچک به خاکشان سپرده بود. وای به حال کسی که کارهای خداوند را با مقیاس قلب خود بسنجد. چون این فردی از دست رفته است، چون ممکن است طغیان کند، کفر بگوید و به انکار خداوند بنشیند. خواست ساکت بماند، اما کلام به لبانش راه باز می کرد و گرچه هراس وجودش را فرا گرفته بود، اما سرانجام توان از دست داد. خداوندا چرا کودکانمان باید از گرسنگی بمیرند؟ یاناکوس گفت پدر، من مدعی سنجش مشیت پروردگار نیستم، اما کارهای آدمیان را میتوانم بسنجم. من کارهای اهالی لیکوریسی را میسنجم، به داوری آنها مینشینم و محکومشان میکنم. امشب هم تصمیم دارم بروم آنچه را که از دادنش خودداری می کنند بگیرم. کشیش برای لحظه ای در اندیشه شد و دو برادر جان سپرده در آغوش یکدیگر را به یاد آورد. من گناه تو را به گردن می گیرم و دعای خیرم بدرقه راحت. یاناکوس به اعتراض گفت نه پدر، من خودم گناهم را به گردن می گیرم و آن را به تو وانه می گذارم. آنگاه از جای برخاست و افزود عیاران منتظرم هستند و باید بروم. بروید به امان خدا، ما هم در روز موعود حرکتمان را آغاز می کنیم. میکلیس سرانجام سکوت را شکست و گفت من هم شما را همراهی می کنم. تو هم بیا میکلیس تا از خمودگی بیرون بیایی. سپس دست او را گرفت و هر دو به میان تیرگی شب خزیدند. یاناکوس سرخوش گفت برویم با هم از خمودگی بیرون بیاییم. ما تا به حال صبر کردیم تا کاکولی ها خودشان را کباب کنند و برای من بیفتند، اما آنها که دیوانه نیستند، باید آنها را گرفت. نمی توان همه چیز را از خدا خواست. البته می دانم که او خوب است، اما آنقدر گرفتاری دارد که نگو. ما باید خودمان دست به کار شویم. از تو حرکت، از خدا برکت. چرا گرگ همیشه چاق است؟ چون خودش به شکار خیش می رود. هیچ کس دلش برای آدم نمی سوزد. ما هم امشب باید خودمان به فکر خودمان باشیم. به جنبید یاران، حرکت می کنیم. و یارانش که گرد آتشی کم فروغ نشسته بودند با شنیدن آوای او یک پارچه از جای جستند. برویم به امید پروردگار، دعای پدر فوتیس هم بدرقه راهمان است. هیچ کس کفش یا چکمه به پا نکند که صدای آن جلب توجه می کند. همه به قهقه خندیدند، چه هیچ کدام کفشی برای پوشیدن نداشت و هر کدام پاهای خود را در کهنه پاره‌ای پیچیده بود. لوکاس، فانوس برداشته ای؟ البته که برداشتم. یاناکوس از دیدن فانوس به خنده افتاد. هدیه ناخدا طوفان بیچاره است. حتما دارد از جهنم ما را نگاه می کند و از خنده روده بر می شود. یاناکوس و لوکاس پیشا پیش می رفتند و دو نفر دیگر از پی آنها روان بودند. میکلیس که به تنهایی راه می پیمود گفت: بچه ها شما کار خودتان را بکنید و به من کاری نداشته باشید. می خواهم گشتی در آبادی بزنم. شب سخت تاریک بود، باران می بارید و آب آبشارگونه از فراز تخت سنگ ها فرو می ریخت. هر از گاه ناله محزون و دلنشین مرغ شب از شکاف کوهی بر می خواست. انگار از تنهایی به تنگ آمده بود و به دنبال جفت می گشت. به ناگاه زوزهی کشیده از بلندای کوه و نزدیک کلیسای الیاس پیامبر به گوششان رسید. هر چهار نفر بر جای ایستادند و یاناکوس گفت: زوزه گرگ است، او هم گرسنه است. لوکاس گفت: شاید الیاس باشد. یاناکوس گفت: هر که هستی خودت به فریادمان برس. بچه ها برویم که گوسفندان منتظرمان هستند. و باز به راه افتادند. لوکاس بازوی یاناکوس را گرفت و گفت: آیا تصمیم گرفته ای به کجا دست برد بزنیم؟ بله، به خانه ثروتمندترین، منفورترین و خسیسترین فرد آبادی، یعنی لاداس پیر. به آنجا می رویم و توبره ها و کیسه های من را پر می کنیم تا ساراکینایی های بیچاره دیگر از گرسنگی به زوزه نیفتند. و پس از چند لحظه افسود: دفعه بعد هم می رویم نفت می دزدیم. نان و نفت، حق با توست یاناکوس. انسان برای زیستن و انتقام گرفتن به آن دو نیاز دارد. زیستن تنها کافی نیست. به آبادی که رسیدند یاناکوس بر جای ایستاد و رو به همراهان خود کرد و گفت: من پیشا پیش می روم چون راه را بلدم. شما هم پشت سرم و با فاصله از یکدیگر به دنبالم بیایید. اول من از دیوار بالا می روم. وارد کوچه های خلوت آبادی شدند. نیمه شب از راه می رسید و مردم تازه به خواب رفته بودند. هنگامی که یاناکوس برابر خانه لاداس پیر رسید با خود گفت: امیدوارم یوسفکم متوجه نشود و عرعر نکند. خدا کند خواب باشد. چسبیده به دیوار منتظر ماند و وقتی همراهانش فرا رسیدند آهسته گفت: برویم از پشت و طرف باغ وارد شویم. آنجا دیوار کوتاه‌تر است. لوکاس فانوس را بده به من. همه دنبالم بیایید. مراقب باشید. یکی از همراهان پرسید: سگ دارند؟ آدم خسیس و سگ؟ سگ غذا می‌خواهد. سپس رو به لوکاس کرد و افسود: تو با این قد و بالایت همین بیرون بمان و قلاب بگیر تا ما وارد باغ شویم. اگر هم احساس خطر کردی صدای جغد در بیاور. همه آماده اید؟ آماده ایم. لوکاس بلند قامت قلاب گرفت. یاناکوس بر روی دیوار خزید و از آنجا به درون باغ پرید. کمی پس از او دو نفر دیگر نیز با توبره و مشک از روی دیوار به درون باغ پریدند. دنبالم بیایید، من راه را می دانم، مراقب باشید. از باغ گذشتند. در کوچکی که به خانه راه داشت باز بود. وارد شدند. صاحب خانه طبقه بالا خوابیده بود و خور و پف می کرد. یاناکوس گفت: خوشبختانه خواب است. آنگاه فانوس را روشن کرد، در انبار را یافت و آن را گشود. بوی روغن زیتون، شراب، انجیر خشک و به گندیده به مشام می رسید. فانوس ردیف خمره ها و چلیک ها را روشن کرده بود. یاناکوس زمزمه وار گفت: بچه ها به جنبید، زود باشید توبره ها و مشک هایتان را پر کنید. یکی از همراهان شیر چلیکی را چرخاند و مشک خود را پر از شراب کرد. دیگری توبره خود را پر از گندم کرد. یاناکوس هم مشک و توبره خود را پر از روغن زیتون و گندم کرد و در همان هنگام چشمش به نردبانی افتاد که تکیه بر دیوار داشت. شکر خدا نردبان هم هست، اگر نبود چطور می توانستیم این همه بار را از روی دیوار رد کنیم؟ بچه ها راه بیفتید. همگی بارهای خود را بر دوش گذاشتند، نردبان را هم با خود بردند، راه آمده را بازگشتند و بارهای سنگین و گرانبهای خود را یکی پس از دیگری از روی دیوار گذراندند. لوکاس نیز آن سوی دیوار بارها را می گرفت و روی زمین می گذاشت. سپس همه پشت سر هم و به یاری او از روی دیوار پریدند. یاناکوس آخرین نفری بود که باید می پرید، اما دلش راضی نمی شد و پس از لحظه ای به همراهان خود گفت: بچه ها یک دقیقه صبر کنید تا سری به خرم بزنم، زود بر می گردم. لوکاس گفت: خرت را راحت بگذار، هر آن ممکن است اتفاقی بیفتد. دست خودم نیست، فقط یک دقیقه، الان بر می گردم. پس دوباره به